کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 13 با عنوان قهرمان وارد می شود. قهرمان وارد می شود. ایوان با تعجب گفت: نه، نه، بگو ببینم او کیست؟ میهمان جواب داد: بسیار خوب. و آنگاه با لحنی جدی به آرامی گفت: شما دیروز در پاتریاک پاندز با ابلیس ملاقات کردید. ایوان همانطور که قول داده بود خشونتی نشان نداد، ولی به شدت میلرزید و گفت: ممکن نیست، او وجود خارجی ندارد. میهمان گفت: دست بردار، شما یکی دیگر نباید این حرف را بزنید. شما ظاهراً از اولین کسانی بودید که از او صدمه دیدید. ببینید چطور گوشه یک کلینیک روانی افتاده اید و باز هم معتقدید که وجود خارجی ندارد؟ خیلی عجیب است. ایوان قدرت تکلم را از دست داده بود. میهمان ادامه داد: به محض آنکه قیافه اش را شرح دادید، حدس زدم که دیروز با چه کسی صحبت کرده اید. باید اذعان کنم که از برلیوز در حیرتم. شما البته خامید. میهمان دوباره از عبارتی که به کار برده بود عذر خواست و ادامه داد: ولی او تا آنجایی که من شنیدم آدم چیز خوانده‌ای بود. اولین حرفهای این پروفسور با شما همه تردیدهایم را برطرف کرد. دوست عزیز، او را که نمی شود عوضی گرفت. مرا دوباره می بخشید، ولی اگر اشتباه نکنم شما آدم جاهلی هستید. ایوان موافقت کرد و گفت: بله هستم. میهمان ادامه داد: خب ببینید، حتی صورتی که برایم توصیف کردید، چشمهایی که رنگهای مختلف داشت، ابروها، معذرت میخوام، ولی شما اوپرای فاست را دیده اید؟ ایمان شرم زده توجیهی کرد. میهمان ادامه داد: بفرما، تعجب آور هم نیست، ولی همانطور که گفتم از برلیوز در حیرتم. او نه تنها آدم چیز خوانده ای است، بلکه خیلی هم حق باز است. البته در دفاع از او باید این نکته را بگویم که ولند حتی میتواند آدمهای خیلی باهوشتر از برلیوز را هم گمراه کند. ایوان فریاد زد: چی؟ میهمان گفت: یواشتر. ایوان دستش را روی هوا چرخاند، بر پیشانیش کوبید و با صدای دورگهی گفت: حالا متوجه میشوم. بر کارت ویزیتش حرف دبلیو دیده میشد. چه حماقتی کردم. چند لحظه گیج و مات ماند و به ماه خیره شد که از مقابل توری به آرامی میگذشت و آنگاه گفت: یعنی میگویید پونتیوس پیلاتس را هم واقعا میشناخته؟ یعنی آن وقت هم زنده بوده؟ تازه به من میگویند دیوانه. و این را گفت و با عصبانیت به در اشاره کرد. لبخند تلخی بر لبان مهمان خشک شده بود. ادامه داد: باید واقعیت را پذیرفت. میهمان صورتش را به طرف ماه چرخاند که به سرعت از میان ابری عبور می‌کرد و گفت: من و تو هر دو دیوانه هستیم و انکارش هم نمی‌شود کرد. او با ضربه‌ای که به تو زده دیوانه‌ات کرده. البته از روحیه تو هم انتظاری بیش از این نمی‌شود داشت. به هر حال آنچه شرح دادی به راستی اتفاق افتاده، ولی این واقعه آنقدر عجیب نیست که حتی استراوینسکی، این روانشناس نابغه، هم حرفت را طبعاً باور نمی‌کند. معاینت کرده؟ ایوان سری تکان داد. میهمان گفت: مردی که با تو صحبت کرد پونتیوس پیلاتس را واقعا دیده و با کانت واقعا صبحانه خورده و حالا هم تصمیم گرفته که سری به مسکو بزند. ایوان قدیمی سرش را بلند کرد. آتشش کمی فروکش کرده بود، ولی هنوز خاموش نشده بود و با دودلی گفت: خدا میداند که چه صدمه هایی خواهد زد. بهتر نیست یک جوری سعی کنیم که دستگیرش کنیم؟ میهمان با نیشخندی گفت: تو سعی خودت را کردی و دیدی که از کجا سر در آوردی. من یکی هم این کار را به دیگران توصیه نمی کنم. تردیدی نداشته باش که البته صدمات بیشتری خواهند زد. از این عصبانیم که چرا تو ملاقاتش کردی و نه من. گرچه من پاک سوختم و حالا دیگر خاکستری بیش نیستم. ولی قسم می خورم که حاضرم در ازای ملاقات او کلیدهای پراسکوو و فیودورانا را هم بدهم. من تنها همین کلید را دارم. آدم بی چیزی هستم. ایوان گفت: چرا انقدر دوست داری او را ببینی؟ میهمان بعد از مکسی طولانی و پر از غم بالاخره گفت: میدانی خیلی عجیب است، ولی من هم به همان دلیل اینجا هستم، یعنی به خاطر پونتیوس پیلاتس. مهمان با نگرانی به اطراف نظری انداخت و ادامه داد: حقیقت این است که یک سال پیش رمانی درباره پونتیوس پیلاتس نوشتم. شاعر با علاقه فراوان پرسید: مگر تو نویسنده هستی؟ مهمان چهره در هم کشید. ایوان را با مشت تهدید کرد و گفت: من یک مرد شدم. قیافه‌اش جدی شد و از جیب ردایش کلاه چرب و چیل سیاهی بیرون کشید که بر آن حرف میم با ابریشم زرد قلاب دوزی شده بود. کلاه را به سر گذاشت و برای اثبات مرشدیش اول نیم رخ و سپس تمام رخش را به ایوان نشان داد و آنگاه به طور مرموزی اضافه کرد: او با دستهای خودش این را برایم دوخته. ایوان گفت: اسمت چیست؟ میهمان با نفرتی عمیق جواب داد: دیگر اسمی ندارم. اسمم را هم مثل زندگیم رها کردم. حرفش را نزن. ایوان با احتیاط پرسید: اقلن چیزی درباره رمانت برایم بگو. میهمان آغاز به صحبت کرد و گفت: حالا که مایلید باید بگویم که زندگیم چندان معمولی هم نبوده. تاریخ خوانده بود و ظاهراً 2 سال پیش در یکی از موزه های مسکو کار میکرد. مترجم هم بود. ایوان پرسید: از کدام زبان ترجمه میکنید؟ میهمان جواب داد: به غیر از زبان خودمان 5 زبان میدانم. انگلیسی، فرانسه، آلمانی، لاتین و یونانی. کمی هم ایتالیایی بلدم. ایوان از قبطه سوتی زد و گفت: اوه، تاریخدان تنها زندگی میکرد. خیشاوندی نداشت و تقریباً هیچ کس را در مسکو نمیشناخت. ناگهان یک روز جایزه ای برد به مبلغ 100,000 روبل. میهمان که کلاه سیاهش را کماکان بر سر داشت زیر لب گفت: تصورش را میکنی که چقدر تعجب کردم وقتی بالاخره بلیت بخت آزمایی را در لابلای رخت های چرک پیدا کردم و دیدم که شماره بلیت درست همان شماره است که در روزنامه چاپ شده. و توضیح داد: بلیت را موزه به من داده بود. میهمان مرموز ایوان بعد از آن که 100,000 روبلش را برده بود، چند کتاب خریده بود و از اتاقش در خیابان میاستین تسکایا نقل مکان کرده بود. قرقرکران گفت: چه هلفدانی کثیفی. و 2 اتاق در زیرزمین خانه کوچک باغداری نزدیک های خیابان آربات اجاره کرده بود. کارش را هم در موزه ول کرد و شروع کرد به نوشتن رمانی درباره پونتیوس پیلاتس. راوی که چشمایش برق می زد آهسته گفت: آه، چه دوره ماهی. یک آپارتمان نقلی مستقل با راهرو و دستشویی و آب لوله کشی. و با غرور افزود: آه، پنجره‌های کوچکی هم داشت که مشرف بود به راه باریکه توی باغچه. چند قدم آن طرف‌تر نزدیک در باغچه یک گل یاس بود و یک درخت زیزوفون و یک درخت افرا. وای بر من، در زمستان به ندرت کسی در باغچه دیده می‌شد و صدای خرد شدن برف‌ها هرگز به گوشم نمی‌رسید. در بخاری کوچکم هم همیشه آتشی می‌سوخت، ولی ناگهان بهار آمد و از لابلای پنجره‌های گلالودم اولین شاخه‌های اوریان و اولین جوانه‌های برگ درختان را دیدم. بهار گذشته اتفاقی افتاد که به مراتب شیرین‌تر بود از بردن 100,000 روبل که باید قبول کرد پول واقعاً هنگفتی است. ایوان که با دقت گوش می‌داد موافقت کرد و گفت: بله، واقعاً. میهمان ادامه داد: پنجره را باز کرده بودم و در اتاق دوم که خیلی کوچک بود نشسته بودم. میهمان با ایما و اشاره اندازه هایی را نشان میداد: ببین اینطوری، کاناپه اینجا بود، کاناپه دیگری هم در کنار دیوار. چراغ قشنگی روی میز میان 2 کاناپه قرار داشت. یک قفسه کتاب نزدیک پنجره و یک میز تحریر اینجا. البته اتاق اصلی خیلی بزرگتر بود، 14 متر مربع. کتاب بود و باز هم کتاب بود و باز هم کتاب و یک بخاری. خیلی جای خوبی بود. چقدر لاله ها خوشبو بود. از خستگی گیج شده بودم و به آخرهای کتاب پیلاتس رسیده بودم. ایوان با تعجب گفت: ردای سفید، حاشیه سرخ، این احساس را خوب می فهمم. میهمان گفت: دقیقاً. پیلاتس با سرعت به پایان نزدیک می شد و حتی می دانستم که آخرین کلمات رمان چه باید باشد. پنجمین حاکم یهودا، پونتیوس پیلاتس سرحشور، طبعاً گاهی می رفتم قدم می زدم. 100,000 روبل پول زیادی است و یک کت و شلوار شیک هم داشتم. گاهی هم برای نهار به رستوران می رفتم. آن روزها یک رستوران خیلی خوب در خیابان آربات بود. نمیدانم هنوز آنجا هست یا نه. در اینجا چشمهایش گشادتر شد و در حالی که چیزی زیر لب زمزمه می کرد به ماه خیره شده بود و گفت: زن چند تا از این گلهای زرد بر ترکیب دستش بود. اسمشان را نمیدانم، ولی همیشه اولین گل بهارند. گلها بر متن سیاهی لباسش بیشتر به چشم می آمدند. گل زرد داشت. رنگ زشتی است. از خیابان تورسکایا به داخل یک کوچه فرعی پیچید و به پشت سرش نگاه کرد. خیابان تورسکایا را که بلدی. قسم می خورم که حداقل 1000 نفری توی کوچه بودند. ولی او به جز من کسی را ندید. رنج از چهرهش می بارید و تنهایی عجیب چشمهایش بیشتر از زیباییش مجذوبم کرد. به دنبال علامت رنگ زرد من هم وارد کوچه فرعی شدم و به دنبالش رفتم. از کوچه غمزده و پرپیچ و خمی گذشتیم. بیان که کلمه ای رد و بدل کنیم، او از یک طرف کوچه و من از طرف دیگر رفتیم. جز ما کسی در کوچه نبود. در عذاب بودم. احساس می کردم باید به او چیزی بگویم و می ترسیدم مبادا نتوانم کلمه ای بر زبان بیاورم و آن وقت ناپدید شود و دیگر هرگز نبینمش. شاید باورتان نشود، ولی زن همان وقت به من رو کرد و گفت: از گلهای من خوشتان می آید؟ صدایش را دقیقا به خاطر دارم. کم و بیش آهسته بود، ولی حالت خاصی داشت. شاید فکر کنید که بی ربط می گویم، ولی حس می کردم صدا به دیوار زرد کثیف آن طرف خیابان می خورد و منعکس می شود. فوراً به آن طرف کوچه رفتم و به نزدیکش رسیدم و گفتم: نخیر. زن با تعجب نگاه هم می کرد و ناگهان بی هیچ نشان و اماره قبلی دانستم که تمام عمر عاشق این زن بودم. عجیب نیست؟ حتما می گویید دیوانه هم. ایوان با تعجب گفت: اصلا چنین چیزی نیست، و اضافه کرد: خواهش میکنم ادامه بدهید. میهمان ادامه داد: بله. با تعجب نگاه هم کرد و گفت: یعنی از هیچ گلی خوشتان نمی آید؟ احساس میکردم در لحن صحبتش کمی خصومت است. در کنارش راه افتادم. سعی کردم شانه به شانه او بروم و خودم هم متحیر شدم که اصلا خجالت نمیکشیدم. گفتم: نه، از گل خوشم می آید. از این نوعش خوشم نمی آید. زن گفت: از چه گلی خوشتان می آید؟ گفتم: عاشق گل سرخم. فوراً از اینکه این حرف را زدم پشیمان شدم، چون او لبخندی زد و گلهایش را انداخت درون جوب. من که کمی شرم زده شده بودم گلها را برداشتم و به او دادم، ولی او با لبخندی آنها را پس زد و مجبور شدم خودم آنها را به دست بگیرم. مدتی در سکوت قدم زدیم تا اینکه گلها را از دستم گرفت و کنار کوچه انداخت و دستش را که در دستکش سیاه بود در دستم گذاشت و باز قدم زدیم. ایوان گفت: لطفاً ادامه بدهید. خواهش می‌کنم چیزی را از قلم نیندازید. میهمان گفت: خب، بعدش را که دیگر خودتان می‌توانید حدس بزنید. با آستین دست راستش اشکی را که ناگهان سرازیر شده بود پاک کرد و ادامه داد: عشق گریبان ما را گرفت. درست همانطوری که قاتلی یک دفعه از کوچه تاریک سر آدم هوار می شود. هر دوی من را تکان داد. همان تکان رعد و برق، همان تکان تیغه چاقو. بعدها البته گفت که اینطور نبوده و ما از سالها پیش حتی بیان که همدیگر را بشناسیم عاشق هم بوده ایم و او در ظاهر مدتی با مرد دیگری زندگی می کرده و من هم با آن دخترک، اسمش چه بود؟ یادم نمی آید. زندگی می کردم. بزدومانی پرسید: با کی زندگی می کردی؟ میهمان که بیهوده می کوشید با بشکن زدن نام دختر را به یاد بیاورد گفت: با آن دخترک، اسمش را یادم نمی آید. ایوان پرسید: آیا با او ازدواج کرده بودی؟ میهمان جواب داد: بله، البته. به همین دلیل فراموش کردن اسمش خجالت آور است. فکر کنم اسمش واریا بود و شاید هم مانیا. نه خودش است، واریا. لباس راه راه می پوشید و در موزه کار می کرد. فایده ای ندارد، چیزی یادم نمی آید. بگذاریم. می گفت آن روز به این دلیل گل زرد به دستش گرفته بود که من بتوانم پیدایش کنم و می گفت اگر این اتفاق نمی افتاد خودش را می کشت، چون زندگیش تهی شده بود. بله، عشق هر دوی ما را به یک دفعه تکان داد. یک ساعت بعد بی آنکه بفهمیم به ساحل رودخانه زیر دیوار کرملین رسیده بودیم و من همونجا فهمیدم که عاشق یکدیگریم. چنان صحبت می کردیم که انگار همین دیروز از هم جدا شدیم و سالها همدیگر را می شناسیم. آفتاب ماه مه بر ما می تابید و زن معشوقه من شد. هر روز سر ظهر به دیدنم می آمد. از صبح زود انتظارش را می کشیدم. از شدت انتظار خیالاتی می شدم و روی میز مرتب چیزهای مختلف می دیدم. بعد از 10 دقیقه کنار پنجره کوچکم می نشستم و منتظر شنیدن صدای در قدیمی باغچه می ماندم. عجیب بود. پیش از ملاقاتمان هرگز کسی به آن باغچه نیامده بود. حالا به نظرم می رسید که همه شهر در آن جمع شدند. در ناله می کرد. قلبم تند می زد و آن طرف پنجره به موازات سرم یک جفت پوتین گلالود ظاهر می شد. چاقو تیز کن بود. در خانه ما چه کسی چاقو تیز کن می خواست؟ چه چیزی برای تیز کردن وجود داشت؟ چاقوی چه کسی؟ او فقط روزی یک بار از در باغچه وارد می شد، ولی هر روز صبح حداقل 10 بار قلبم از صداهای عوضی فرو می ریخت. ولی وقتی نوبت او می رسید و عقربه‌های ساعت ظهر را نشان می داد، قلبم تندتر می زد. تا آنکه کفش‌هایش با نوار چرم سیاه براق و سگک آهنین تقریباً بی صدا به محاذات پنجره زیرزمین من می رسید. گاهی محض شوخی کنار پنجره دوم می استاد و با پاشنه کفشش به شیشه در می زد. در یک چشم به هم زدن خودم را به پنجره می رساندم، ولی همیشه کفشش و لباس ابریشم سیاهش که جلوی نور را گرفته بود ناپدید می شد. و من هم می دویدم به طرف راه رو که در را برایش باز کنم. هیچ کس از رابطه ما خبر نداشت. این را قسم می خورم. با اینکه معمولا رسم نبود که این نوع روابط را کاملا پنهان کنند. شوهرش خبر نداشت. دوستان ما نمی دانستند. البته مستأجرین دیگر آن ساختمان قدیمی و فراموش شده با خبر بودند، چون می دیدند که هر روز زنی به سراغم می آید. ولی اسمش را نمی دانستند. ایوان که عمیقاً تحت تأثیر این داستان عاشقانه قرار گرفته بود پرسید اسمش چه بود؟ میهمان به صورتش حالتی داد که معنایش این بود که اسم را هرگز برای کسی فاش نخواهد کرد و به روایت خود ادامه داد. مرشد و معشوقش چنان عاشق یکدیگر شدند که دیگر جداییشان متصور نبود. ایوان به وضوح دو اتاق زیر زمین را می دید، اتاقهایی که همیشه به خاطر سایه دیوار و گل لاله تاریک روشن بود. مبلهای سرخ رنگ قدیمی، میز کار، ساعت روی میز که هر نیم ساعت زنگ می زد و کتابها. کتابهایی که از کف رنگ شده اتاق تا سقف از دود سیاه شده روی هم چیده شده بود و یک بخاری دیواری. پایان بخش اول قسمت 13 کتاب مرشد و مارگاریتا.